بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در پاسخ کسی که پرسید در چه حالی قرار دارید، امام فرمودند در سیطره مالکی هستم که بر من احاطه داره، اختیاردار منه، مالک منه، متصرف در همه امور منه، و من هرگز از دسترس او خارج نخواهم بود. در قسمت بعد فرمودن و نارو امامی، آتش پیش روی منه. این جمله احتمالاً اشاره داره به آیه‌ای در قرآن کریم که پروردگار در اون آیه می‌فرماید ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه باید وارد آتش بشن قیامت، خدا ورود همه رو بر خودش حتم کرده. اما واردین به آتش دو گروه میشن، یک گروه طبق همین آیه شریفه اهل تقوا هستند، البته اونایی که در دنیا اهل تقوا بودن، چون قیامت که به قول پیغمبر اکرم دنیای عمل و رشد و کمال و تربیت شدن نیست. انکم الیوم فی دار عمل، امروز شما در عرصه‌گاه عمل و تکلیف و مسئولیت هستید، و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل، ولی فردای قیامت شما در عرصه‌گاه حسابرسی خدا هستید. اونجا که جای گناه نی که آدم خودشو نیگر داره بگن تقوا داره به خرج میده. تمام درهای گناه در قیامت بسته است، تمام درهای عمل و واجبات هم بسته. این اهل تقوایی که آیه شریفه می‌فرماید، اهل تقوای در دنیاست. شما رو میگه پروردگار که در دوره عمرتون بسیاری از گناهان کبیره در برابرتون خودنمایی کرد با اون همه جاذبه سنگینش، ولی به خاطر ایمانتون، به خاطر توجهتون به پروردگار، توجهتون به قیامت، توجهتون به جریمه های خدا و به خاطر اینکه اهل عبادت بودید و خدا یار اهل عبادته، ناصر اهل عبادته، آلوده به گناهان کبیره نکردید خود رو، در حالی که میتونستید خود رو آلوده کنید. این تقوا، تقوای مثبت هم هست، چون ما تقوای منفی هم داریم که از ارزش برخوردار نیست. این که آدم حالا یا در تهران بره تو خونه و در رو خودش ببنده یا تا آخر عمرش بیرون نیاد، یا از تهران بره در یه ده دوردستی که راه جاذبه های همه گناهان به اون ده کوره و بسته است و اونجا زندگی بکنه. این تقوای منفی. اما تقوای مثبت اینه که آدم بین مردم باشه، کاسب بین مردم هم باشه، رفت آمده با مردم هم داشته باشه، یه شهر پر از فساد هم محل زندگیش باشه، ولی خود را از هر گناهی حفظ کنه. سخت هم هست، تلخ هم هست، چون تمام گناهان ظاهر بسیار شیرینی داره، حالا یا برای بدن یا برای خیال، چون لذت خیالی هم هست، لذت ظاهری هم هست، لذت قلبی هم هست. گذشت از این لذتها واقعش اینه که سخت، تلخ، فشار داره، ولی تمام ارزش تقوا و پاداش تقوا مال همین تحمل سختی و تلخی و فشاره. در این زمینه وجود مبارک رسول خدا خیلی تعبیر مهم می دارن که من نمی دونم آیا قبل از پیغمبر هم چنین تعبیری در این زمینه بوده یا تعبیر طلوعی از بصیرت پیغمبر عظیم الشأن اسلامه؟ در چنین میدانی، یعنی در میدانی که مرد و زن، جوان و پیر در برابر قوی ترین جاذبه های شیرین گناه قرار می گیرن و تمام زمینه ها و مقدمات گناه فراهم، حالا یا پولی یا بدنی یا مقامی یا خیالی یا قلبی، فرقی نمی کنه، اینا هر کدومش هم در جای خودش توضیح داره. وقتی قرار می گیرن غرایز خودشون، امیال خودشون، فشار شدید میاره که دعوت این گناه رو بپذیر. ایمانشون به پروردگار و قیامت فشار میاره که دعوت این گناه رو نپذیر. یه جنگ اتفاق میفته که در این جنگ دشمن، یعنی اونی که میخواد آدمو به آتش بکشه، به آتش دوزخ دعوت میکنه، تسلیم من شو، خدا خواهی و خدا جویی و ایمان انسان نهی میکنه که تسلیم نشو. این وسط آدم درگیره، جنگیه. تعبیر وجود مبارک رسول خدا از این جنگ جهاد اکبره. علتش هم اینه، آدم وقتی میره جبهه یه مشتی در مقابلشن با اسلحه که آدم از اونا سخت متنفره، عصبانیه، خشمگینه و از قیافه های دشمنم بدش میاد. خب مؤمن وقتی که با کافر روبرو میشه تو باطن خودشه که اینا اهل جهنمن و اینا اخلاق شم رو دارن و اینا اخلاق بنی امیه رو دارن، اینا اخلاق مغول رو دارن، اینا چهره های شیطانی هن. آدم لذت میبره با اینا درگیر بشه و وقتی هم که میکشه دشمنو خوشحال میشه که زور دشمنو داره کم میکنه و دشمن رو به شکست داره نزدیک میکنه. اونجا حال آدم از دشمن حال نفرت بسیار سنگینه، ولی در میدان گناه نه، آدم نسبت به گناه رغبت سنگینی داره، شوق سنگینی داره، میل سنگینی داره و آله میخواد در مقابل این شوقش، در مقابل این رغبتش، در مقابل این میلش وایسه خیلی تلخه، خیلی سخته. به این خاطر شاید پیغمبر از این جنگ تعبیر به جهاد اکبر کرده باشه، که در میدان جنگ پای نفرت از طرف هیچ کششی برای آدم نداره. انسان همش میخواد دشمنو دفع کنه، بدش میاد. این بچه هاتون که میرفتن جبهه رغبت به صدامیان که نداشتن، از قیافه های نحسشون که لذت نمی بردن، از درگیری با اونها که خوششون نمی اومد. جنگی بود تمیل شده بود. بچه های شما می دونستن اینا یه ذره رحم ندارن، نه به پیر، نه به جوون، نه به زن، نه به مرد، نه به دین، نه به کشور، نه به شیرخاره، نه به خونه های مردم. اون جهاد اصغره. اما همون جوان وقتی از جبهه بر میگرده یا وقتی برگشت، در مقابل یه پول حرام سنگین قرار گرفت که راحت به دست میومد. در برابر دعوت یه نامحرم جوانی قرار گرفت که راحت میتونست با این نامحرم ارتباط برقرار بکنه، ولی وایساد. با همه جاذبه گناه، با همه لذت گناه، با همه رغبتی که گناه ایجاد میکنه و تحریک سنگینی که ایجاد میکنه، ایستاد، گفت نه. سختشم بود، تلخم بود، فشارم داشت، چون بعد آماده شدن گناه و این که کسی خودشو به گناه آلوده نکنه تا از اون فضا بخواد در بیاد، این جنگ ادامه داره. صد دفعه آدم میگه برم، بعد توبه میکنم که این برم بعد توبه میکنم، اینم در قرآن مجید یه تعبیر بسیار جالبی داره که ریشه روانی داره. ریشه روانی، اولین بار همین تعبیر در زبان یعقوب نسبت به فرزندانش به کار گرفته شد در کتاب خدا، یعنی قبل از سوره مبارکه یوسف ما این تعبیر رو در آیات دیگه ظاهرا نداریم. علت این تعبیرم این بود که خود قرآن بیان میکنه که نشستن دور هم دیگه، گفتن اینو جداش کنیم از پدر و دو تا کار بکن، یا بکشیمش، اقتلو یوسف، این طرح اول. ببینید کار کم ظرفیتی، کم ایمانی، تنگ نظری و حسادت و گرایش باطن به مادیات، چون تو این طرح اقتلو یوسف هیچ شعاع معنوی که دیده نمیشه، شعاع عقلی که دیده نمیشه، شعاع روحی که دیده نمیشه، تمامش ریشه در مادیت داره، در حیوانیت داره، در ظاهر انسان داره. گفتن بکشیمش، خلأ ایمان، خلأ اخلاق، آلودگی باطن کارو به جایی میرسونه که برادران حاضر میشن کوچیکترین برادر خود رو بخوابونن، سر ببرن و نگرانم نشن. این دیگه نهایت تسلط هوای نفس بر انسان، که جلو قلب و پرده بندازه، جلو چشم و پرده بندازه، عاقبت بینی رو از آدم بگیره، رحم و بگیره، مروت و بگیره. دیشب یه قاضی دادگستری به من میگفت، میگفت من یه پرونده رو دارم رسیدگی میکنم، از عجایب این پرونده یه گوشش رو گفت یه پدر بسیار ثروتمندی سر پول با پسرش درگیره. حالا تقصیر مرا هر کدومه، اون رو کاری نداشت. میگفت پدر از یه طرف ثابت شده مقصره، جوانش از یه طرف ثابت شده مقصره، و گفت چند تا محاکمه دارن این پدر و پسر. گفت یه محاکمه شون اینه که پدر یه پول سنگینی رو به 7-8 تا چاقوکش لات داده، گفته هر وقت اینو دیدین حسابی کارتیش کن، یعنی بچه خودشو. اونم یه طرف دیگه پیچیده که باباها رو به خاک سیاه بشون. محور جنگم وجود مقدس حضرت اسکناسه. حالا ای پسره کشته بشه، اون چه ملک پسر است خب به پدره ارث میرسه، پدره کشته بشه به دست پسره، البته نه مباشرتن، چون اگه پسری مستقیم پدر رو بکشه ارث نمیبره، اما بده بکشنش حالا ثابت هم نشه، باز پول این میرسه به قاتل، قاتلی که ثابت نشده قاتله. چه خبره روی این کره زمین؟ چه میکنه این جنس دوپا؟ چیه؟ مال حالا هم نیست، دیروز هم همین بود، پریروز هم همین بود، زمان انبیا همین بود، تو خانواده یعقوب هم همین بود، تو خانواده حضرت آدم هم همین. مگه قابیل داداششو نکشت؟ مقصر اصلی تو این جریانات کیه؟ من 100 تا آیه قرآن الان تو ذهنمه، میخواین بخونم 10 تاشو 5 تاشو که مقصر اصلی در تمام این جریانات خود انسان. تقصیرش چیه؟ خلأ ایمان و اخلاق. فقط بچه های یعقوب چیزی کم نداشتن که، تو کنعان خیلی آدم های محترمی بودن، وضع مالیشون هم خوب بود، اینجور که قرآن میگه خیلی قدرتمندم بودن. نحنو عصبتون، تعبیر پروردگار قوی پهلوون، چهره داشتن تو شهر. پس این چه طرحی بود ریختن؟ اقتلو یوسف، اگه لذت نمی بردن از این طرح، طرح رو نمی ریختن. اهل گناه تا در گناهن، از گناه لذت می برن، هر گناهی می خواد باشه. کربلا اگه از این کار نفرت داشتن، خب نمی جنگیدن، می گفتن نه. شوق داشتن که جنگیدن، رغبت داشتن، دوست داشتن. یعنی دوست داشتن این 72 تا رو قطعه کنن. بله، آدم از هر چیزی نفرت داشته باشه فرار میکنه. همیشه حرکت مال اون رغبت باطن، و برای رغبت باطن هم پرونده وا کردن، شوخی هم نداره. با روایت و آیه هم ثابت کردن پرونده رغبت رو. یه لیوان آب تو تاخچه هست، واقعا هم آبه. من یه مرتبه بلند میشم میگم کی گفته مشروب حرومه؟ به خیال این که این لیوان مشروبه میرم میخورم یه آبم روش، هیچکی هم نمیتونه بگه بالا چشمت ابرو. این رو فقیه بزرگ شیعه و قبل از ایشون و بعد از ایشون شیخ انصاری در این کتاب با عظمت رسائلش اصول ثابت کرده، با آیه با روایت، تحت عنوان تجری، جرأت کردن بر پروردگار، سینه سپر کردن در مقابل خدا. میگه میرم میخورم و واقعا میره چششو میبنده و به عجله به خیال مشروب لیوان آب و تا سر میکشه و بعد یه نفس میکشه و بعد میبینه که این که مزه مشروب نمیده. تلیوان رو میذاره رو زبونش، میبینه آب. شیخ ثابت میکنه، قبلیاش هم ثابت کردن و بعدیاش، این آب خورده رو قیامت به عنوان مشروب خور محاکمه میکنن، به عنوان یک کسی که حریم خدا رو شکسته. محاکمش هم مال رغبتشه، نه مال اون آب خوردن. چنان که یه کسی متدین اهل خدا پا میشه میره لیوانو ورداره بخوره، به خیال آب، خیلی هم تشنش دیگه توجه نمی کنه، میخوره و نیم ساعت هم تلو تلو میخوره، بعدم به حال میاد، بعد میفهمه این مشروب بوده، اشکش جاری میشه. قیامت هیچ محاکمه ای نداره، چون به نیت مشروب نرفت بخوره، اتفاقی تو لیوان مشروب بود. ما در گرو حالات قلبمون هست، یعنی قیامت قلب پرونده باز داره، خواستنها و نخواستنها. برگردم به اصل مطلب. طرح اول این بود که یوسف کشته بشه، اقتلو یوسف. طرح دوم این بود ابترهوه فی غیابت الجب، یا بریم بیرون یه چاهی رو پیدا بکنیم که میله چاه طولانی باشه، جوری نباشه دستشو بگیره این ور اون ور دیوار بیاد بالا و برگرده خونه. یه چاهی که عبیم ببرتش. قبول شد که یکی از این دوتر رو انجام بدن، بعد این حرفو زدن. این گولیه که باطن به آدم میزنه. گفتن که در آینده، ان یکونو در آینده، به خاطر کشتن یوسف یا تو چاه انداختنش توبه میکنی، آدم های خوبی میشه، قومن صالحین. این که آدم به امید توبه بره گناه بکنه، که این تو درگیری بین انسان و گناهان برای انسان پیش میاد. تو اون جهاد اکبر آدم از گناه کنارگیری میکنه، ولی به این راحتی هم میل به گناه رهاش نمیکنه. هی آدم وسوسه میشه، برم به تلفن بزنم، به پیغام بدم. نه، قیامتو چی کار کنم؟ میگیره آدم میخوابه خوابش نمیبره، باز تو رخت خواب کلنجار میره. خیلی این گناه لذت داره، با گیر نمیاد دیگه. با پاشم باز آدم این جنگ ادامه داره. از یه طرف خدا در درون آدم میگه نرو، قرائز میگه برو، تو این نرو تو این برو، آدم تو جنگه. آخرش این کلاگذاری شروع میشه که قرآن میگه خب با من خدا ارحم الراحمین نیست، مگه خدا اکرم الاکرمین نیست، مگه خدا میلیون ها گناهکار تائب و توبه شون رو قبول نکرده، مگه حر ابن یزید سنگین ترین گناه مرتکب نشد، مگه توبه نکرد؟ حالا یه شب هم میریم با این زن، یا زن میگه یه شب میریم با این مرد، یا نه میریم تو این مجلس، یا میریم شمال یه گوشه و کناری تو این دو روز تعطیل، بعد توبه میکنیم. این حرف کیاس، گول خورده های نفس که ده تاشون بچه های یعقوب بودن، گفتن میکشیم یا تو چاه میندازیم، بعدن توبه میکنیم آدم خوبی میشیم. که این حال رو قرآن مجید اصلا اجازه نمیده به انسان. علت منطقی هم داره، حالا علتش هم یکینی دوتانی، من یکی دوتاشو براتون بیان میکنم که این کارو میکنیم بعدن توبه میکنیم. حالا اگه دهتاتون اومدین به شرکت هم دیگه، خنجر رو گذاشتین به گلوی یوسف، در حال بریدن هر دهتاتون مرگتون رسید، کی توبه میکنیم؟ پروردگار که حاضر و ناظر، حالا یهو اراده کرد که شما در حال گناه عمرتون تموم بشه، کی توبه میکن؟ یا نه مهلت بهتون داد ولی یک بار گناه نفس رو در مقاومت ضعیف میکنه، گناه دوم که پیش میاد راحت تر از اول با گناه ارتباط پیدا میکنه، تو گناه سوم راحت تر، چهارم راحت تر، بعد شدی گناهکار حرفه‌ای تا آخر عمر کی توبه میکنی؟ واسه خودت با تکرار گناه در توبه رو برای ابد میبندی. یعقوب اسم این حالت خطرناک روانی انحرافی رو به زبان خودشون، هر زبانی که بوده، نمیدونم زبان قبل از موسی در کنعان چی بوده اون منطقه، ولی ترجمه کرده پروردگار، وقتی اومدن تعریف کردن واسه پدر، ما رفته بودیم با هم مسابقه بدیم، فوتبال بکنیم، والیبال بازی بکنیم، داره که رفته بودیم مسابقه، دهتایی ورزشکارم بودم، به یوسف گفتیم بغل خورجینا بیشین تکون نخور، کسی نیاد خورجینا رو ببره. ما مسیرمون از یوسف دور شد تو مسابقه، برگشتیم دیدیم بچه تو گرگ پاره کرده خورده. یعقوب اهل بصیرته، یعقوب دارای بینایی باطنه، یعقوب طبق خوابی که یوسف دیده میدونه یوسف در این دنیا عمر طولانی میکنه و به مقامات بالا میرسه. یعقوب میدونه که حرف بچه ها هر دهتا دروغ قطعیه. بچه رو گرگ پاره نکرده. یعقوب میدونه گرگ اگه حمله بکنه زمستون تو برفه که قضا گیرش نمیاد، الان که صحرا پر گل و پل گیاهه، گرگم سفرش تو دره‌ها و جنگل ها چرب و نرمه، بیرون کنعان گرگ چی کار داره؟ اون وقت بهشون گفت بل، بل یعنی اینی که اومدین منو قانع کنین که بچه منو گرگ پاره کرده این نیست. ادبیات عرب اسم این بل رو گذاشته بل ازرابیه، اونایی که خوندن میدونن من چی میگم. بل یعنی انکار حرف طرف، که نه اینایی که میگین هیچ کدومش درست نی، راست نی، حقیقت نی. بل سولت لکم انفسکم، شما برای این که ارتکاب گناه براتون راحت باشه و راهش باز بشه، نشستین گفتین این کارو میکنیم، خدا ارحم و رحیمین، بعدن توبه میکنیم. این حالتو قرآن میگه تسویل، یعنی گول زدن خود. از کجا که زنده بمونی توبه کن و بعدم زنده بمونی، از کجا توفیق توبه پیدا بکنی؟ همین حالت هم برای عمر سعد پیش اومد. اول که بهش گفتن بی برو کربلا، گفت من نمیرم، قطعی هم نمیرم. بعد که فردا خواستنش، منشور فرمانداری یا حکومت یا استانداری رو براش نوشتن، دیدن با پول نمیشه کاری کرد، با زبون نمیشه کاری کرد، این صندلی رو نشونش دادم. صندلی انسان لذت‌های مختلفی براش هست. بعضیا اهل شهوت بیدر و پیکر نیستن، اما خیلی مرده صندلی هم. بعضی ها اهل صندلی نیستن، خیلی مرده پول هم. بعضی ها نه پول کی هم، نه اهل صندلی هم، اهل شهوت جنسی هم. بعضی ها اهل همش هم. عمر صد جز تیپ صندلی چیا بود. گو ورقه رو بده. ابن زیاد گو الان نه، برو کربلا و برگرد، بعد بهت میده. که البته بعدم چون مردم بیدین وفادار به تعهدشون نیستن، نداد، پاره کرد و ریخت دور. نقطه خسرت دنیا و آخره هم اینجور. در کتاب ها نوشتن اومد خونه عمر صد، گفتش که قتل حسین ابن علی یکی از بالاترین گناهانه. خدا ارحم الراحمین بین ارتکاب گناه و خدا برای جبران گناه توبه وجود داره. این گول زدن نفس اینه با. به امید رحمت خدا گناه کردن، ما باید به امید رحمت عبادت کنیم نه گناه. یه چیز اشتباهیه تو ذهن بعضیا که دین شناس نیستن. ما باید به امید رحمت کار مثبت بکنیم. این سند قرآنی فإن رحمت الله قریب من المحسنین. ما باید از ترس دوزخ گناه نکنیم، نه به امید رحمت گناه بکنیم. این اشتباه تو مردم هست. گفت خوب، کشتن حسین ابن علی گناه، جریمش هم جهنم، خدا رحمت خدا، عفو خدا، مغفرت خدا. شیطان چه جور با آدم بازی میکنه؟ گم میریم جنگ میکنیم گناه، بر میگردیم توبه میکنیم رحمت الله. قشنگ نشست محاسبه کردید با خدا، خیلی راحت آدم تسویه حساب میشه به خیال خودش. اما شما شنیدید که کسی از این 30,000 نفر موفق به توبه شد؟ توبه توبه اینا دیه نبود که برن به زین العابدین هر یه نفر کشته رو 1,000 مثقال طلا بدن، 72,000 مثقال، و بعدم حضرت بگه گذشت کرد. ولی خون ابی عبدالله هیچی غیر خدا نبود. اینو میدونین؟ اگر ولی خون ابی عبدالله زین العابدین بود، قرآن گفته هر کیتونو کشتن یا گذشت کنین یا قصاص کنین یا دیه بگیرین. و زین العابدین هیچ کدوم از این کارا رو نکرد، نه دیه گرفت، نه قصاص کرد، نه بخشید، چون دید این خون دیهی در مقابلش نیست، قصاصی در مقابلش نیست، عفوی در مقابلش. این خونیه که قبل از این که صاحب خونش ابی عبدالله به دنیا بیاد 124,000 نفر برای ریخته شدن این خون گریه کردن. این خون دیه نداشت، قصاص نداشت، عفو نداشت. این خون خونی بود که بنای خدا بر این بود یه قطرش از این گلو اگر رو خاک بریزه تمام درهای رحمت رو به روی شرکت کنندگان ریخته شدن این خون ببند. تمام. شما میدونید انتقام این خون در دنیا قابل گرفتنی حتی با اومدن امام عصر؟ فکر میکنید ایشون بیاد انتقام خون ایشونو میگیره؟ 30,000 نفر که الان تو طبقه هفتم جهنمن، امام زمان میاد این 30,000 تا رو چیکار میکنه؟ از طبقه هفتم در میاره، میاره تو هوای کوفه، اونم بهار کوفه، و بعد به ملت میگه این 30,000 تا جد منو کشتن، به نوبت اینا رو به دار بکشین. یه طناب به گردن عمر سعد انداختن در برابر اون عذابی که در طبقه هفتم جهنم داره میکشه چی هست؟ اون که خدا میخواد یه ساعت از جهنم بیارنش تو هوای دنیا، ای برگردونن اینا رو که رحم به ایناست، محبت به ایناست. برای امام 12 هم انتقام این خون میسر نیست. از کی انتقام بگیر؟ انتقام خون ابی عبدالله فقط بر عهده شخص پروردگار. چون خون خونیه که دیه در مقابلش نیست، قصاص نیست، عفو نیست. شما زین العابدین رو معصوم میدونید یا نه؟ من نباید به این آیه عمل کرده باشه. خدا میگه قاتل رو یا ببخش یا دیه بگی یا قصاص کن. هیچ کدوم از این سه تا کار رو زین العابدین نکرد. تنها کاری که زین العابدین کرد 40 سال هر چی رو نگاه کرد زار زار گریه کرد، فقط. تابستونهای مدینه رو دیدین که من دیدم تو ایام حج، اونم مدینه الان که هتل‌ها همه کولر گازی داره، 2 دقیقه آدم میاد بیرون یه کاری داره و برگرده 4 تا نوشابه خونک میخوره بازم حال نمیاد. 12 ساعت تو اون هوا روزه میگرفت. خب اول افطار اونی که خیلی با آدم لذت میده آب، یه ظرف آب دست زین العابدین میدادن. نگاه به این آب میکرد، زبان میگرفت قتل ابن رسول الله. عطشان میگفت من خودم بودم بابامو بالا به تشنه سر بریم. انقدر گریه میکرد که آب با عشق چشمش مخلوط میشود، دیگه نمیخورد. از خانه بیرون می اومدن برن حرم پیغمبر، می دیدن بچه شیرخواره بغل یه زنه سر به دیوار می گذاشتن، صدا می زدن هر مل خدا آتش رو به تو بچشانه که چه داغی بر دل خانواده ما گذاشتی.